یعنی به شکل هسته های کوچکی شروع به فعالیت کردن و این فعالیت ها میتونه به این شکل باشه. حالا من یک مثالی براتون بزنم، اگر بخش لوله سازی در حال تولید بود و ما میخواستیم احتساب بکنیم، کارگران لوله سازی اونجا رو خاموش نمی کردن. بقیه کارگران که مثلا کارگران بخش دو و بخش یک، اونها میرفتن اونجا رو خاموش میکردن و وقتی هم کارفرما یا حالا نیروهای امنیتی میومدن بهشون میگفتن اون کارگران خاموش کردن و همه کارگران برمیگشتن توی بخش های خودشون و از این شکل تاکتیک هایی که استفاده میشد توی فولاد. و این فرایند، این تاکتیک ها، برخورد ها با مدیریت و بالخصوص اون نقطه عطف مهم اتفاق فولاد که به اصطلاح همین بخش ها و همین کمیته ها تصمیم گرفتن مدیریت اون زمان، مالکیت اون زمان که عبدالرضا موسوی اونو از شرکت با کادر حراست و نیروهای فیزیکی خودش از شرکت اخراج بکنن و یک ماه شرکت رو در دست بگیرن. یک ماه کامل شرکت در اختیار کارگران بود و اونها حراست شرکت رو در اختیار داشتن، وضعیت شرکت به اون میرسیدن و امثال این کارها انجام میشد.
آقای آل مهدی همچنین اشاره میکند
مهمتر از همه در روند این احترازات، وقتی این کمیته ها فعال شدن و همه کارگران دیگه دخیل شدن، همه کارگران وقتی دخیل شدن تونستن یک مجمع عمومی تشکیل بدن. این در درون این مجمع عمومی یا سالن همفکری همه این کمیته ها جمع می شدن و دور هم دیگه فکر می کردن و برای احتساب آیندهشون فکر می کردن و آیا اینکه این احتساب تا اینجا پایان پیدا بکنه و چه نوع تاکتیک های استفاده بشه و اینکه در آینده چطور میخواد اینها و اینها همه می اومدن در درون این سالون های هم فکری در مجامع با هم دیگه می نشستن و هم فکری می کردن. و نقطه عطف بسیار مهمه این مجمع عمومی اونجا اتفاق افتاد که وقتی اون اعتراضات و پرشکوه سال 97 رو نگاه بکنیم و فشارهای زیادی که می آوردن برای اینکه مذاکره صورت بگیره، اما چون کارگران فولاد بسیار قوی بودن و این قوی بودنشون در اتحادی که داشتن بود، شورای تأمین استان مجبور کردن توی شرکت بیاد و توی مجمع عمومی خودشون بیاد و اونجاست به نظر من که توازن نیرو بین کارگر و کارفرما و دولت مشخص شد و این مجمع عمومی، این اتحاده، یک توازن نیروی ایجاد کرد که ما کارگران لاجرم مجبوریم بریم سراغ این اتحاد و بریم سراغ این که چگونه بتونیم تمام بخش‌های کارخانه ها را درگیر بکنیم. یک کارخانه چطور میتونه سازماندهی بکنه و این تشکلات خودشونی ایجاد بکنن و این حتی اگر این تشکلات حتی اگر مجوزی نداشته باشن اما متشکل در درون کارخونه خودشون باشن و تصمیم گیری های خودشونو به شکل جمعی انجام بده.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
اخبارم شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب دو روزه کارگران ذوب‌آهن اصفهان در هفته گذشته خبر داد. این اعتصاب پس از وعده نماینده وزارت کار برای تحقق مطالبات صنفی کارگران در روزهای آینده به طور موقت پایان یافت. بر اساس این گزارش، این وعده در پی تجمع کارگران ذوب‌آهن اصفهان در مقابل دفتر مدیرعامل شرکت به آنان داده شد. پس از آن کارگران اعلام کردند چنانچه این وعده ها عملی نشود دوباره اعتصاب خواهند کرد. کارگران ذوب‌آهن اصفهان از جمله خواستار افزایش دستمزد خود هستند و میگویند دستمزدشان نسبت به دیگر شرکت‌های فولاد بسیار پایین است. ذوب‌آهن اصفهان بیش از 14,000 کارگر در استخدام مستقیم دارد و با احتساب کارگران شرکتی تعداد نیروی کار آن به بیش از 18,000 تن میرسد. قرارداد کارگران استخدام مستقیم به صورت یک ساله تمدید می‌شود و نیروهای شرکتی نیز حداقل دستمزد و مزایا را دریافت می‌کنند. کارگران آب معدنی داماش در استان گیلان دست کم دو روز در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود اعتصاب کردند. شماری از کارگران آب معدنی داماش به خبرگزاری ایلنا گفتند با وجود شرایط کاری سخت در مناطق جنگلی و کوهستانی دستمزدشان در مرز حداقل دستمزد است و از پرداخت مزایای مزدی چندان خبری نیست. به گفته آنها از زمانی که مدیریت آب معدنی داماش از بانک ملی به بخش خصوصی واگذار شد، مطالبات مزدیشان همچون گذشته با تأخیر پرداخت می شود و پرداخت حق بیمه کارگران نیز با مشکل روبروست. شماری از کشاورزان اصفهانی روز پنجشنبه راهپیمایی کردند و شعار دادند. کشاورزان اصفهانی از چند سال قبل به قطع حق و بی خود معترض بوده و خواستار استفاده از آن شدند. آنها در این ارتباط بارها اقدام به راهپیمایی و تجمع کردند که در مواردی با برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد که اصلاح یارانها جامعه را به توصیف او به عدالت اقتصادی نزدیکتر کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر گفت امروز با عادلانه سازی یارانه ها هیچ خانواده ای نداریم که درآمد حداقلی را نداشته باشد. پایان نقل قول. در سالیان گذشته هم مقام های مختلف جمهوری اسلامی بارها چنین تبلیغاتی را عنوان کرده اند. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی ساکن قبرس:
عدالت اقتصادی از سال 57 تا الان همواره در شعارها و وعده های مقامات جمهوری اسلامی جا داشته، اما واقعیت اینه که نگاهی به آنچه که در 14 دهه گذشته در بستر اقتصادی و اجتماعی ایران رخ داده نشون میده که اساسا مردم همواره از عدالت اقتصادی و اجتماعی دورتر و دورتر شدن. و درباره این ادعای مخبر که گفته آنچه تحت عنوان جراحی اقتصادی رخ داده در ایران مردم رو به عدالت اقتصادی نزدیک کرده، هم فارغ از توهمی که ایشون و دیگر دولت مردان رئیسی دارن، واقعیت این هستش که عدالت اقتصادی موضوعی نیست که با یک تبصره یا یک اقدام دولت در کوتاه مدت بتونه یک جامعه رو به این موضوع نزدیک بکنه حتی یا برسونه به موضوع عدالت اقتصادی. اصلاح نظام یارانه‌ای که در ایران اتفاق افتاده به دلیل موقعیت زمانی که این اتفاق افتاد، یعنی زمانی که ایران با رکود تورمی چندین ساله روبرو بود و شکاف بین درآمد و هزینه های مردم خیلی زیاد بود و دولت هم یک برنامه همه جانبه برای اصلاح یارانه ها نداشت، یعنی صرفا اومد باری که یارانه روی دوش دولت و بودجه دولت گذاشته بود رو برداشته بود و جنبه های دیگه‌ای که بخواد جلوگیری کنه از هزینه دادن مردم بابت این اقدام دولت، هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. به همین دلیل اتفاقا اصلاح یارانه ها مردم رو چندین گام از عدالت اقتصادی دورتر کرده و اگر دقت بکنیم میبینیم که اقشار حقوق بگیر، اقشاری که اتفاقا دولت مدعیه که هدف بودن برای این یارانه ها و الان اونها هستن که وضعیت بهتری پیدا کردن، به ویژه اقشاری مثل کارگران و بازنشستگان، از ابتدای سال 1401 تا الان که این برنامه اجرا شده دوچار فقر معیشتی بیشتری شدن و شکاف بین درآمد و هزینه هاشون افزایش بیشتری داشته. در نتیجه نه تنها این ادعا درست نیست، بلکه به نظر من نوعی فرافکنی و نوعی توهین به افکار عمومی و توهین به اون اقشاری هست، حقوق بگیرانی هست که الان زیر بار تامین ضروری ترین هزینه های زندگیشون واقعا با دشواری های زیادی روبرو هستن.
در همین حال به گزارش وبسایت فرارو، فعالان حوزه کارگری معتقدند سیاست تعیین دستمزد باید به شکلی پیش برود که دستمزد کارگران افزایش پلکانی داشته باشد و بر مبنای محاسبه تورم سبد معیشت تعیین شود. آنها بر این اعتقادند که برای خنثی کردن آثار مخرب رشد هزینه‌ها بر معیشت خانوارهای کارگری لازم است در نیمه دوم سال هم دستمزد افزایش یابد، چون قدرت خرید کارگران بیش از هر زمان دیگر تحت تأثیر نوسان نرخ ارز و رشد هزینه‌ها کاهش یافته است. به نوشته فرارو، کارشناسان حوزه کار نیز می‌گویند در سال جاری قیمت محصولات کارفرمایان تحت تأثیر نوسان نرخ ارز چند نوبت افزایش یافت. کارفرما سود برد و توانست درآمد سرشاری به دست آورد. اما سهم کارگر از افزایش درآمد کارفرما چقدر بود؟ این کارشناسان تاکید می‌کنند که دولت باید کارفرمایان را ملزم کند که از محل سود تولید سهمی برای کارگران در نظر بگیرند. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس روابط کار، به فرارو گفت با توجه به افزایش تورم طی چند سال اخیر، حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال باید افزایش یابد، اما دولت‌های مختلف هیچگاه زیر بار این موضوع نرفتند. حمید حاج اسماعیلی گفت حداقل حقوق کارمندان از 5 میلیون 600 هزار تومان به 6 میلیون 600 هزار تومان افزایش پیدا کرده، در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان 5 میلیون 700 هزار تومان است. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. این در شرایطی است که معیار دوم از سوی شورای عالی کار نادیده گرفته می شود. این را هم اضافه کنم، کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، این حداقل دستمزد را دریافت می کنند. روشنک آسترکی درباره تأثیر فاصله بسیار زیاد حداقل دستمزد با هزینه معیشت عقیده دارد.
شیوه برخورد جمهوری اسلامی با نیروی کار در ایران یک شیوه بهره‌کشی از نیروی کار هست و این خیلی مهمه، به خاطر اینکه ما وقتی که میگیم حداقل دستمزد، درسته که توی ذهنمون کارگران میان، اما بعد در نظر بگیریم که اقشار زیاد کاری و رسته‌های شغلی زیادی زیر مجموعه همین رقم حداقل درآمد هستن که سالانه تعیین میشه. یعنی بجز کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هم بر اساس فرمولی، بر اساس همین رقم حداقل حقوق بهشون حقوق داده میشه. از طرف دیگه بخش زیادی از افرادی که در شرکت‌های خصوصی شاغل هستن و شاید به ظاهر کارمند به شمار برن، مثل منشی‌هایی که در دفاتر بخش خصوصی مشغول به کار هستن، هم معمولاً حقوقشون بر اساس همین رقم حداقل حقوق تعیین میشه. در نتیجه خیلی بیشتر از شمار کارگرانی که ما در ایران میشناسیم، اقشار و خانواده‌هایی هستن که دارن ارقام اینچنینی روی محور حدود 6 میلیون تومان دریافت میکنن. ضمن اینکه بخش زیادی از نیروی کار دولتی هم که رقم حقوقش بر اساس حداقل حقوق تعیین نمیشه، باز داره درآمدی بسیار کمتر از این خط فقری که آخرین بار 18 میلیون خورده اعلام شده دریافت میکنه. به طور مثال آموزگاران آموزش و پرورش و بخش زیادی از کارمندان دولت و یا افرادی که حقوق بازنشستگیشون رو از صندوق بازنشستگی کشوری یا لشکری دریافت میکنن. در نتیجه ما الان با یک جمعیت حداکثری در ایران روبرو هستیم که اگر شاغل هستن، مثل آموزگاران، مثل کارگران، مثل بخش زیادی از کارمندان بخش خصوصی، رقم درآمدشون زیر خط فقر یا همون سبد معیشت قرار داره. این باعث میشه که بهره‌وری نیروی کار بسیار پایین بیاد، چون وقتی که یک نفر کار میکنه اما درآمدش برای ضروری ترین هزینه های زندگی کفاف نمیده، اما اگر فرد بیماری در خانه داشته باشه نمیتونه پول درمان و داروی اون رو بپردازه، در نتیجه نیروی کار بهره‌وری و انگیزه های خودش رو از دست میده. ضمن اینکه اقشار حقوق بگیر و بازنشسته ای که الان دارن ارقامی زیر رقم خط فقر دریافت میکنن، جدای از بهره‌وری نیروی کار بحث کرامت انسانیشون هم هست. یعنی جمهوری اسلامی با یک جمعیت 60-70 درصدی از جمعیت کل کشور به نوعی بازی کرده که الان در شرایط اقتصادی اینها حتی کرامت انسانیشون رو هم از طرف حکومت زیر تهدید و توهین میبینن. و خب اینها نه تنها توی بهره‌وری اقتصادی کشور تاثیر داره و باعث موج مهاجرت نیروی کار حرفه‌ای از پزشک و آموزگار و مهندس و کارآفرین تا حتی اقشار کارگران حرفه‌ای و کشاورزان از ایران شده و داره نیروی انسانی در ایران رو، منابع انسانی در ایران رو کوچک و کوچکتر میکنه، از طرف دیگه یک پتانسیل اعتراضی ایجاد میکنه. و به همین دلیل هست که جامعه الان آبستن اعتراضات میشه و زمانی که یک اعتراضی از طرف یک قشری یا یک بخشی از کشور اتفاق میفته، میبینیم که الان به صورت یک اعتراض سراسری بروز پیدا میکنه که همه اقشار درش مشارکت میکنن.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه ات فردا گرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.